نمکشناس هست. به خدا این واقعیت دارم میگم، این مردم قابل ستایش هست. من این مردم خیلی دوست دارم، این مردم خیلی خوبه. ببینید چجوری جواب میدن، جواب محبت یه مظلومی که امیانم و یه رهبری مملکت رفته، چطور ازش بهش و بهش علای احترام میکنن صبح تا شب، شب تا صبح. دیشب وقتی من دونی بنشم میخوام بیام خونم، دو ساعت و نیم تو راه هستم، ببینی صبح چیکار کردن، شب چیکار کردن، نصف شب چیکار کردن. و درود به این مردم، و باید این مردم رو هست عباسی دستپاشون رو بوسید چه اینقدر خوبم. و ای والله به این مردم جدی میگم، حق شناس مملکت من، این مملکت اسلامی که بوی قشنگ آسمه تشیع ازش میاد و هیچی غیر از این به نظر من نباید میبود، که الحمدلله مردم حق مطلب را ادا کردن.
از شما متشکرم از اینکه قبول زحمت کردید و روی خط تلفنی خواهش میکنم. لطف کردید آقا، باهاتون خداحافظی میکنم. هر جایی که هستید دعا
باشید به شما بزرگوار و همه مردم مملکتم. یا علی
خیلی متشکرم. آقای محمودزاده از شما تشکر میکنم. خواهش میکنم.
سلام معذره همه سرورای من.
حتما بزرگی شما رو میشم.
خسته نباشید.
خیلی متشکرم. خداحافظ شما. علی
شاکرتم.
خداحافظ بزرگین. دوستان عزیز شنونده، همراه شما هستیم. همکارانم برنامه ای رو با عنوان روایت امین برای شما آماده پخش دارن. بعد از برنامه باز هم خدمت شما هستیم.
از شوق شکرخند لبش جان نسپردم، شرمنده جانان ز گران جانی خویشم. بشکسته تر از خیش ندیدم به همه عمر، افسرد دل از خیشم زندانی خیشم. هرچند امین بسته دنیا نیم، اما دل بسته
هدایت امین. دل راز بی خودی سر از خود رمیدن است، جان را هوای از قفس تن پریدن است. از بیم مرگ نیست که سر دادم فقان، بانگ جرس ز شوق به منزل رسیدن است. دستم نمی رسد که دل از سینه برکنم، باری علاج شوق گریبان دریدن است. سوی تو ای خلاصه ی گلزار زندگی، مرغ نگه در آرزوی پرکشیدن است. بگرفت آب و رنگ ز فیض حضور تو، هر گل در این چمن که سزاوار دیدن است. با اهل درد شرح غم خود نمی کنم، تقدیر قصه ی دل من ناشنیدن است. آن را که لب به دام هوس گشت آشنا، آن را که لب به دام هوس گشت آشنا، روزی امین سزا لب حسرت گزیدن است. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان فرهیخته دلاغاه و دوست داشتنی این سرای مهربان وطن ایران جان، شما مردمان قهرمان به روایت امین خوش آمدید. من امین خرمی افتخار شما رو دارم در قامت همراهی با این برنامه و میزبانی از حضور مهربان شما نازنین هموطنانی که ایامی متفاوت رو در مسیر تشییع امام شهیدمان این روزها، این ساعتها، این دقایق و این ثانیه‌ها رو دلدل و سپری می‌کنید. روزهایی که پس از گذار صد و چند روز از آن پرکشیدن آسمانی، آن تحقق و دلدل کردن خواست ازلی و ابدی امام شهیدمان برای پیوستن به قافله شهدا، به اسوه، به حضرت عشق، حضرت سار الله، آنکه پیامدار مکتب سرخ برای گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی بود، در ساحت دلدادگی به یکی از اصلی ترین الگوهای زندگی خود حضرت علی ابن موسر رضا، امام رضا علیه السلام، نگین ایران زمین، شاه خراسان، و در نهایت خط بطلان کشیدن بر تمامی سیاه گویی ها و یاوه گویی های دشمنان این نظام، آندان و حاسدانی که شکوه جلال و عظمت ایران و ایرانی رو بر نمیتابیدند، شهادت در دفتر کارشون نه در پناهگاه. این فصلی درخشان است در کنار سوگواری ما مردمان، مردمانی که در پس بیش از صد و چندین روز حضور در میدان با مشتی گره کرده در یک دست و پرچمی افراشته، پرچم سرنگ و مقدس کشورمان در دستی دیگر، تجدید بیعت می کردیم با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب، امام کبیر ایران عزیز، و در کنار اون بیعتی مجدد با آنچه که سرسلسله دار روایت تاریخ معاصر کشورمان، رهبر فرزانه، حکیم و امام شهیدمان حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای بود. بخشی دیگر از حضور ما در میدان، تجدید بیعتی دیگر با خلف صالح بعد از صالح، مقام معظم رهبری امام حاضرمان حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ایست. اما این روزها نه فقط ایران، که تمام جهان در ساحت دلدادگان، آزادی خواهان و حق طلبان سوگوار این بدرقه به سمت منزل ابدی و آسمانی شدن رهبر مقتدر، بزرگوار، حکیم، فرزانه و امام شهید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانند. روایت امین، برنامه‌ای که در حال شنیدنش هستی در این ایام با افتخار و احترام شما عزیزان تقدیم میشه، در ساحت نگریستن از منظر فرهنگ و هنر، آنچه که در گفتمان فرهنگی انقلاب یکی از اصلی ترین تأکیدات زیست، سیره و سلوک امام شهیدمون بود، و تلاش میکنیم در سلسله برنامه‌های روایت امین از زاویه دید امام شهیدمان کاوشی داشته باشیم بر بلندای عرصه فرهنگ در گستره جامعه بشکوه ایران انقلابی و اسلامی. در هر کدام از برنامه‌های روایت امین تلاش می‌کنیم از این هزار توی فخیم فرهنگ ناب ایرانی و اسلامی، از هزاره قافل سالار شناسنامه تمدن ایرانی یعنی شعر و ادب، تا بلندای عرصه اقتصاد، اجتماع، به ساحت گفتمان فرهنگی این نظام مقدس، دلدادگی بر بلندای کلام الله مجید، راه نور که در هر فصل و فرازی از منویات امام شهیدمان رجعتی برای این مسیر سعادت، همنشینی و اونس با کلام الله مجید بود، و در نهایت سیره‌ای که از این امام شهید بر بلندای گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی، انقلابی که انفجار نور بود و یک رخداد فرهنگی به عظمت جهان داشته باشیم. ساحتی که در روایت امین امروز با شما عزیزان در میان میگذاریم، نقب و نظری است بر سیره اقتصادی ائمه معصومین علیه السلام در اندیشه امام شهیدمان حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای. اگر فقط 15 سال اخیر کشورمون رو دوستان عزیز در نظر بگیریم و فقط نگاهی، تأکید میکنم بر این قید فقط نگاهی به شعارهای سال داشته باشیم، طی قریب این 15 سال همواره برشی از این شعارها ارجای مستقیم به مؤلفه اقتصادی داشته. اقتصاد کشورمون که در پس تحریم‌های ظالمان از سوی حاسدان و آندان این خاک مقدس ما را بران داشت تا در ساحت رهبری داهیانه فرمایشات و منویات امام شهیدمان به سمت اقتصاد مقاومتی و تاب‌آوری اجتماعی گام برداریم، و اگر نبود آن نگرش حکیمانه در مسیر رهبری این جامعه، شاید امروز این تاب‌آوری اجتماعی که خط بطلانی شد بر بسیاری از خطاهای محاسباتی ائتلاف ارتش تروریستی امریکا و رژیم قاسم صهیونی، در آن تعدی و تجاوزی که به شهادت حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای امام شهیدمون منتج شد، که این روزها در مسیر تشییع و خاک سپاری آن رهبر فرزانه و حکیم هستیم، به این ساحت نمی رسیدیم که نقب و نظری داشته باشیم بر سیره اقتصادی ائمه معصومین علیه السلام، که بی تردید از اصلی ترین الگوهای زیست، سیره و سلوک امام شهیدمان بود. افتخار داریم در این دقایق هم کلام باشیم و میزبان صدای گرم جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید سبحانی صدر، نویسنده کتاب روایت تولید زیل عنوان سیره اقتصادی ائمه معصومین علیه السلام در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای. حاج آقا سبحانی صدر، عرض ارادت، درود، احترام، ادب من رو پذیرا باشید. تسلیت عرض میکنم یک بار دیگه، هرچند در پس گذار بیش از 100 و چند روز از شهادت امام شهیدمون، اما در این ایام که تشییع ایشان را داریم، این داغ یک بار دیگه خون خودش رو تازه تر میکنه. پس عمیقاً این تسلیت من رو پذیرا باشید. به روایت امین خوش آمدید.
سلام و عرض ادب. بنده هم تسلیت عرض میکنم خدمت حضرت عالی همکاران خوبتون و همه ملت ایران. باری دیگر شهادت رهبر فرزانه انقلاب و همه شهدای رمضان رو، و امیدوارم که حضور مردم در تشییع پیکر مطهر ایشون یادآور حمایت مردم ایران و شیعیان اهل بیت در طول تاریخ در حمایت و پاسداری از اهل بیت بزرگوار پیامبر باشد.
سپاس بابت این تلیعه درخشانتان. آنچنان که در مقدمم عرض کردم جناب سبحانی صدر، من درازنای قریب به 4 دهه رهبری این نظام مقدس، این خاک اهورایی، سرزمین جان ایران رو کنار گذاشتم، فقط نگاهی داشتم به قریب 15 سال اخیر و انتخاب شعار سال از زبان امام شهیدمان، که شاید اصلی ترین کلیدواژه طلایی آن بر بلندای مؤلفه اقتصاد بود. اما قبل از اینکه خیلی دقیق وارد کتابی که شما اون رو به قلمی کردید بر بلندای نگاهی که ائمه اطهار، ائمه معصومین بر حوزه نگرش ها و سیره اقتصادی آنها بوده که در اندیشه امام شهیدمان تجلی یافته، میخوام از وجوه مختلف و متعدد امام شهیدمان بعد اقتصادی ایشان را انتخاب بکنم. به حال وقتی ما داریم درباره رهبری یک جامعه صحبت میکنیم، این رهبر وقتی لباس مقدس روحانیت بر تن دارد، هم رهبری سیاسی است، هم رهبری معنوی، و در حوزه رهبر سیاسی باید جامعیت فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و بلندای سیاست رو داشته باشه. از این 4 ضلع بعد اقتصاد رو انتخاب میکنم. اگر به تعریف تبیینی از زیست و سلوک امام شهیدمان بر مؤلفه‌های اقتصادی بخواهید بنشینید، زاویه دید شما چیست؟ چگونه با من و شنوندگان قسمت میکنید آن زاویه نگاهتون؟
بله، رهبر شهید انقلاب یک رهبر حکیم بودند و به عنوان یک اسلام شناس از جنبه‌های مختلفی دیدگاه اسلامی رو در عرصه‌های حکمرانی سرایت دادند. اقتصاد اسلامی یکی از این جنبه هاست.
بله،
ایشون از نوروز سال 88 که شعار سال رو به سمت و سوی جنبه‌های اقتصادی بردند، با هنگام شهادتشون، در سال شهادتشون همچنان این نگرش وجود داشت و امسال هم 1405 هم می‌بینیم که رهبر عزیز انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای همچنان همون مسیر رو ادامه دادن و شعار اقتصادی رو انتخاب کردن. پرداختن به شعار اقتصادی صرفا یک شعار نیست، پررنگ کردن یک اولویت از اولویت‌های کشور هست که از نظر ایشون در تمام این سالهای گذشته اقتصاد اولویت کشوره. خب ایشون به این مسئله اولویت میدادن و این رو شعار انتخاب میکردن تا مسئولان اجرایی کشور و قانونگذاران هم همین امر رو به عنوان اولویت قرار بده، همش دغدغه برجسته دیگه جزی نداشته باشن. گرچه خودشون هم میفرمودن که این به این معنا نیست که به جنبه های فرهنگ و سایر عرصه‌ها توجه نشه، باید همه عرصه‌ها در خدمت اقتصاد قرار بگیره. خب اگر حقیقتاً به این جنبه ها در همه دولت ها توجه میشد، شاید ما بحران های اقتصادی فعلی رو نداشتیم. من میتونم الان یک مروری بکنم سریع بر آنچه که ایشون از سال 88 بهش توجه دادن در عرصه‌های اقتصادی. مثلا سال 88 که یک بسیج همگانی رو ایجاد کردن، مسئله اصلاح الگوی مصرف رو مطرح کردن و یک اصطلاحی رو ایشون وارد گفتمان سیاسی کشور کردن با عنوان اقتصاد مقاومتی. یکی از هنرهای رهبر شهید انقلاب این بود که تولید ادبیات میکردن، تولید اصطلاح میکردن. این تولید ادبیات باعث شد که یک مفهوم تازه‌ای در ذهن‌ها شکل بگیره. اقتصاد مقاومتی رو ما از لسان ایشون فرا گرفتیم. اقتصادی بود که در کتاب روایت تولید که حالا ما سعی کردیم در روایت تولید به همین جنبه، این نگرش ایشون به اقتصاد اسلامی با تکیه بر سیره و سخن اهل بیت علیه السلام بپردازیم. اینو هم همینجا عرض بکنم که ما چرا رفتیم به سمت این کتاب. خواستیم بگیم که نگرش ایشون به اقتصاد مقاومتی یک ساخت و پرداخته ذهنی در این مقطع از تاریخ نیست. این یک نگرشی بود که در رسول خدا و ائمه علیهم السلام بود و آنچه که ایشون به عنوان شعارهای اقتصادی مطرح می‌کردن راهبردی بود که رسول خدا در دولت اسلامی خودشون داشت. دولت اسلامی پیامبر در مدینه نخستین دولتی است که در اسلام شکل گرفته، اولین حکومته. باید بررسی هایی که کردیم و در این کتاب ترسیم شده، خواستیم بگیم که آنچه که در مسئله تولید و اشتغال به عنوان اقتصاد مقاومتی از لسان رهبر انقلاب ما داریم میشنویم، طرحی بوده که پیامبر اکرم با شریعه اسلام اون رو مطرح کردند و اجرایی کردند. حالا با این مقدمه من به بعضی از نگرش‌های رهبر شهید انقلاب در طول این سال‌ها اشاره بخواهم بکنم. رهبر شهید انقلاب در پیام نوروزی سال 96 نقطه کلیدی رو اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال معرفی کردن. بله. با همدلی و همزبانی دولت و ملت و عزم ملی و مدیریتی جهادی، اقتصاد کشور در خط تولید حرکت فزاینده پیدا بکنه. در سالهای بعد ایشون حمایت از کالای ایرانی رو به عنوان یکی از پرتکرارترین واژگان خودشون انتخاب کردن و حقیقتا هم میبینیم حالا هم دو بخش داشته معاد از کالای ایرانی، هم از سوی تولید کننده و هم از ملت ایرانی که خریدار و مصرف کننده هستن. و میبینیم یک حرکت حقیقتا جدی در جامعه پدید آمد در حمایت از کالای ایرانی. سال 99 ایشون جهش تولید رو شعار سال انتخاب کردن و در پیام نوروزی 1400 از مسئولان خواستن تا با پشتیبانی ها و مانع‌زدایی ها موانع رو از راه تولید بردارن. ما میبینیم به هر حال ایشون حل بحران کشور رو از نظر اقتصاد تولید دونستن و بارها این رو تکرار کردن، تولید داخلی.
بله.
نه اینکه ما متکی بشیم بر بیرون از مرزها. آنچه که ما در داخل تولید نداریم خب بعد فرمودن که مانعی نداره از خارج وارد بشه، اما بر این مسئله همیشه تاکید داشتن که اگر کیفیت کالای داخلی ارتقا پیدا بکنه، دیگر ما بی‌نیاز میشیم از واردات. مردم هم دیگر چشم نمی‌دوزن بر کالاهای خارجی. ببینید ما الان در شرایطی سپری کردیم که کشور مثلا در محاصره دریایی قرار گرفت. اگر اقتصاد کشور کاملا در اونزا باشه، هیچ گونه محاصره و تحریمی نمیتونه لطمه بزنه به اقتصاد کشور. برای این راهبرد ایشون که میبینیم 15 سال اول که بیشتر هست در آن تاکید میشه، به یک همچین بحران هایی خودش رو به خوبی ایشون اقتصاد مقاومتی همین در اونزاست و برونگرا تعبیر ایشون بود که از درون میدوشد، اما این گونه نیستش که پیوند خودش رو با بیرون مرزها قطع بکنه. یک همافزایی پدید داره. بنابراین چون در پیام نوروزی سال 401 تولید ملی را راه اصلی و عبور از سختی ها و دشواری اقتصادی خواندن، همین که عرض کردم خدمتتون، و فرمودن اینه که اکسیریه که موجب رشد اقتصادی، اشتغال، کاهش تورم میشه. یعنی ما اگر الان بحران تورم رو داریم، راه حلش رو ایشون سال 401 تأکید کردن که این تولید ملی راه برون رفته از این. چون یکی از نکته هایی که بهش تأکید داشتن همیشه مسئله حذف دلار از مبادلات تجاری و اقتصادیه. سال هاست ولی مسئله تأکید داشتن. در همین کتاب روایت تولید که ما در هر فصلی از این کتاب ابتدا بیان رهبر شهید انقلاب رو آوردیم،
بله.
بعد رفتیم در سیره اهل بیت و پیامبر اکرم زرین گذاشتیم ببینیم که اون بزرگواران چه نگرشی داشتن. خطی رو که رهبر شهید انقلاب دادن رو از نظر تاریخ اسلامی بررسی کردیم که آنچه که ایشون فرمودن رد پایی در سیره اهل بیت داشته. مثلا همین مسئله حضرت دلار رو که لطمه زننده است حقیقتا به اقتصاد کشور، ما از دوره امویان از دیره امام باقر علیه السلام نمونه‌ای رو آوردیم که دولت روم چگونه در مسئله ضرب سکه ها، چون سکه ها اون موقع رومی بود، میخواست یک لطمه سنگینی رو به قلم رو به اسبای بذاره. گرچه اون زمان دولت امویانه، حکومت طاغوت، حکومت اهل بیت نیست،
بله.
امام باقر علیه السلام مشورتی به خلیفه وقت میدن در اینکه شما باید اون سکه ای که میشه به عنوان پول رایج کشور برای تجارت میان قلمروها، اینو باید خودتون ضرب کنید تا بی نیاز بشید از سکه های رومی و اون نتونه با استفاده از این پولی که مال اونها بوده لطمه بزنید به اقتصاد. این همین نمونه های تاریخ ما داشته که اینو سعی کردیم در کتاب نمونه های متعددی از این موارد رو ارائه
بکنید. من یه جسارتی حاج آقا داشته باشم با توجه به جنس نگاه و ارجاعتون، چون شما دارید هم بلندای تاریخ رو آن سیره و سلوک ائمه اطهار علیه السلام داشتن در حوزه، یا بهتر بگم از منظر و پنجره اقتصادی رو در آینه رهبر و امام شهیدمون میفرمایید، یه رفت و برگشتی ما داشته باشیم. فصلی از فرمایشات مقام معظم رهبری رو در حوزه مؤلفه اقتصاد، خاصه اقتصاد مقاومتی که شما بهش اشاره داشتید، بشنویم. در بازگشت ما به شکل تخصصی، چون به هر حال این برنامه روایت امین قرار است بر بلندای حوزه فرهنگ، سایر آینه‌وار و روایت زیست امام شهید رو مورد کاوش قرار بده، به شکل جزئی وارد کتاب میتون بشیم. کماکان با ما همراه باشید، این رفت و برگشت رو داشته باشیم. همدل خواهی بود با شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
امکانات تولید در کشور وجود داره، اما الزاماتی هم هست. یه وظایفی است که باید به عهده بگیریم همه ما. مقدار از اینها رو عرض میکنم، این الزامات رو من میگم برای اینکه این افکار عمومی مردم نسبت به این مسئله آگاه بشن، بدانن ما بن‌بست نداریم، ما راهی که نتوانیم حرکت کنیم و پیش بریم نداریم، ما میتوانیم پیش بریم. یه خورده باید به خودمون تحرک ببخشیم. یکی از الزامات مدیریت کارآمد، متعهد و متدین مسئولان بالای کشور برای بخش‌هایی که به تولید ارتباط پیدا می‌کند، مدیریت‌های کارآمد بگذارند، مدیریت‌های با نشاط، با حال، مدیریت‌های علاقمند پر انگیزه، قوی. یکی از کارها دخالت دادن مردم در کار تولید است. کار اقتصاد یک کار مردمی است. مردم را اگر در زمینه مسائل اقتصادی وارد بکنیم در میدان، نقش‌آفرین بشوند مردم در میدان اقتصاد و میدان تولید، یقینا پیش خواهد رفت. این هم یکی دیگه از الزامات. یکی از الزامات صادرات. مسئولین دولتی باید فعال بشن. گزارشی به دستم رسید از مسئولین دولتی که متاسفانه عمده صادرات کشور ما، بلکه عمده معاملات تجاری ما از صادرات و واردات با 5 تا کشور 6 تا کشوره. خب این خطاست، این خلاف اقتصاد مقاومتی است. یکی دیگه امنیت سرمایه گذاری است که این کار قوه قضاییه است، کار ضابطین قوه قضاییه است، کار نیروهای امنیتی است. باید کاری کنن که امنیت سرمایه گذاری محفوظ باشه. یکی از کارهای مهم ثبات سیاست هاست. قوانین دائما در تغییر نباشد، که این کار کار مجلس شورای اسلامی است. اولا مقررات و زوائد دست و پاگیر رو بردارن، ثانیا ثبات در قوانین ایجاد کنن، هر روز یک قانون جدیدی نیارن. یکی از مسائل بسیار مهم در مسئله تولید داخلی احساس مسئولیت آحاد مردم است. کار فقط به عهده مسئولین نیست، کار به عهده خود مردم هم هست. اینی که ما رو تولید داخلی تکیه می کنیم، خب حتما مصرف داخلی هم مورد توقعه. چرا مردم به مصرف تولیدات داخلی کم توجهی میکنن؟ البته خوشبختانه در این اواخر یک کارهایی داره انجام میگیره. بعضی از فروشگاه ها فقط تولید داخلی رو عرضه میکنن. اون چیزهایی که در داخل تولید میشود، این رو مصرف کننده ایرانی براش ارجحیت قائل باشد. دنبال اسم خارجی و مارک خارجی و نام خارجی ندوند. دو مسئله مهم در زمینه تولید وجود دارد، یکی مسئله واردات است، یکی مسئله قاچاق است. من قبلا هم این رو گفتم، تذکر دادم، الانم مجددا عرض میکنم، واردات کالاهایی که در داخل تولید میشود به قدر کافی بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشه. قاچاق بسیار مهم است، جلو قاچاق باید گرفته بشود. ما میگیم برید با باندهای قاچاق مبارزه کنید. میتوانیم ما جلو قاچاق رو بگیریم؟
خب دوستان عزیز، آنچه که شنیدید فصلی از فرمایشات و منویات امام شهیدمان در حوزه مؤلفه اقتصاد، خاص اقتصاد مقاومتی بود. مهمان عالی مقامی هم که در روایت امین امروز با ما همراه است، جناب حجت الاسلام المسلمین حمید سبحانی صدر، نویسنده کتاب روایت تولید از ذیل عنوان سیره اقتصادی ائمه معصومین در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای. در فصل نخست تلاش کردیم تا نگاهی کلان به چرایی سببیت صرفاً فقط نامگذاری قریب به 15 سال از تاریخ معاصر کشورمان با نگرش مؤلفه اقتصادی داشته باشیم. هرچند حاج آقا سبحانی صدر در خلال روایتشون چه در بلندای تاریخ اسلام و زیست و سیره و سلوک ائمه اطهار علیه السلام، زلف روایتی رو به چرایی و چگونگی آینواری سیره و سلوک امام شهیدمان زدن. اما حال میخوایم خیلی دقیقتر و جزئیتر حاج آقا وارد کتاب شما روایت تولید بشیم. به نیمه بحث هم رسیدیم. این رو فقط عرض کردم که جسارتا نگاهی بر حوزه روایت زمان داشته باشیم. قبل از اینکه توضیح بیشتر بدید، از چرایی تولد این کتاب بگید. شما چه خلأی رو احساس کردی که روایت تولید رو به گاه پژوهش، مداقه و در نهایت چاپ و انتشارش زدید؟ و بعد برسیم، چون روایت شما به سال 1401 رسید، دو سه سال اخیر و تأکید بیشتر معظم الله امام شهیدمون در حوزه مسئله اقتصادی و البته تذکار و زنهار همیشگی ایشون در حوزه تبعیت از الگوها و اسوه‌ها بزرگ تاریخ اسلام به ویژه ائمه اطهار. در خدمت